بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب گذشته احتیاج داشت به یک توضیح مختصری و به یک اصلاحیهی که من اون اصلاحیه رو به صورت مختصر عرض میکنم. تمام مطالب گفته شدن و اون جاهایی هم که لازم بود اصلاح بشه اصلاح شد. گاهی از اوقات من علت میگفتم، منظور علت ناقصه بود، تفسیر علت ناقصه نداشتم. گاهی مثلا عبارت های نوردن خوب ناقص رو بری، البته بعدا تکمیل کردم، اما برای این که جمع بشه مطلب اینو به صورت خلاصه عرض میکنم. علت مطالب گذشته ما خلاصش این بود که علت ناقصه تا علت تامه نشود، یا به عبارت دیگر اگر جزء الله علت نشود، ممکن و تسلیم واجب و تسلیم نمیشه. همچنین معلولی که یمکن ان یکون است، واجب ان یکون نمیشه. پس وقتی هم واجب ان لا یکون نشه، یعنی وجوب وجود پیدا نکنیم، موجود نمیشه. پس برای این که علتی که ممکن و تسلیم است، واجب و تسلیم ده. چیزی که در این که چیزی که ممکن و تسلیم است، واجب و تسلیم شود. و همچنین اون چیزی که ممکن و ان یکون است، واجب و ان یکون بشه، اون علت ناقصه باید تامه بشه یا جزء الله باید علت بشه، یعنی اون حال باید زمینه بشه. ذات تنها در تأثیر اگر کافی نباشه، یعنی ذات جزء الله باشه، باید حالت زمینه بشه تا این جزء الله بشود علت، یا به تعبیر دیگه علت ناقصه بشود علت تامه، اون وقت اثرگذار میشه، اون واجب و تکمیل میشه، اون یکی هم واجب ان یکون میشه. این خلاصه حرفی بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم. در پایان بحث اشاره کردیم به این که علت و معلول با هم اند. میخوام مقدمه بیارم برای ورود در بحث امروز. در پایان بحث اشاره کردیم که علت و معلول با هم اند، معیت دارند. قائلی گمان کرده که معیت علت و معلول باعث میشه که ما هر کدوم از این دو رو دلمون بخواد علت قرار بدیم، هر کدوم رو دلمون بخواد معلول قرار بدیم. بعد یک قضیه تشکیل داده، اون قضیه رو مطرح کرده و با توجه به اون قضیه اشکال کرده. قضیهش یک قسمت ثبوتی داره، یک قسمت نفی داره. میگه اذا وجد احدهما یوجد الاخر، که این قسمت ثبوتی شه. اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر، اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر. اینم قسمت سلبی شه. میگه آیا چنین نیست که علت و معلولی که با همند این حکم دارن که یکیشون موجود بشه دیگری موجود میشه، اگر یکیشون مرتفع بشه دیگری مرتفع میشه؟ واقعا هم همین طوره. اگه ما علت رو نداشته باشیم معلول نداریم، اگر هم معلول نداشته باشیم معلول میشه علت نیست، و اگر علت باشه که معلول هست. با نبود علت ما میفهمیم که معلول نیست، با نبود معلول میفهمیم علت نیست، با نبود علت هم میفهمیم معلول نیست. چون دست ما لازمان با هم، یکیشون از این داره دیگری هم از این میره، یکیشون باشه دیگری هم هست. اگر علت باشه معلول هم به دنبالش هست، باشد که علت علت شده باشه، ناقصه نباشه، جز علت نباشه. اگر وجود داشته باشه معلولش هم وجود داره، اگر معلول وجود داره حتما علتش هم وجود داره. این دفعه چون تلازم دارن، وجود یکی مستلزم وجود دیگریست، نفی یکی مستلزم نفی دیگریست. این طرف میگه اگر این چنینه که علت و معلول با همن و از طرفی وجود یکی منشأ وجود دیگریست، ارتفاع یکی منشأ ارتفاع دیگریست، چه اولویت داره که شما اینو علت بدونید اونو معلولیان در عکس کنید، معلول علت قرار بدید علت رو معلول قرار بدید؟ چون هر دوشون به هم وابسته، هر دوشون با همند و هر دوشون هم به هم وابستن، هم در اثبات به هم وابستن، یکی اثبات بشه دیگری اثبات میشه، هم در نفی رفت به هم وابستن، یکی رفت بشه دیگری رفت میشه. این اشکال بر ما وارد میکنه، مصنف وارد جوابش میشه که جوابش طولانیه و وقتی رسیدیم عرض میکنه. من اشکال رو خیلی توضیح نمیخواستم گفتم تا به جواب برسیم. به کتاب ما سطح 167 بودیم، سطح 9 و نحن نجیب عن ذلک. کتاب ما داره دون عن منظور و در نسخه داره بعد عن منظور. بله بله قال انا جاول اشتبا شدن درست قصه 167 سطر 6 ولی قائل ان یقول درست بله لغن ان یقول خود نشد ولی قائل ان یقول انه اذا کان کل واحد من هما یعنی من العلت و المعلول کل واحد من هما اینطوره که در موردشون قضیه خالقه اذا وجده وجد الاخر هر یک این حکم دارد که اذا وجد وجد الاخر با بیان جرسه این اگه معلول موجود بشه علت موجوده علت موجود بشه معلول موجوده و از ارتفاع ارتفاع الاخر باز کل من هما اینطوره که اگر مرتفع شد دیگری مرتفع میشه اگر این چنین است که وجود یکی وابسته به وجود دیگری است رفع یکی هم وابسته به رفع دیگری است فلیس احد هما علتا و الاخر و معلولا نمیشه معینا گفت این علت اون معلوله هر کدوم رو درست خاص بگو علت هر کدوم رو درست خاص بگو معلول اذ لیس احد هما اولا ان یکون علتا فی الوجود دون الاخر در عالم وجود اولا نیست که یکیشون علت یکی معین علت باشد معلول نباشد اون دیگری معلول باشد علت نباشد هر کدوم مدل اون میخواد علت میگیریم هر کدوم مدل اون میخواد معلول نیست ولی دیگه تقدم مشکل تقدم این الان از معیت داره استفاده میکنه ها دقت کنید قائل یعنی این معترض از معیت علت معلول که ما گفتیم داره استفاده میکنه بعدن جوابی که میدیم میگیم این معیت برای شما رهزن شده علت و معلول تقدم و تأخر دارند اونی که متقدم است علت اونی که مؤخر است معلوله ما از تقدم و تأخر استفاده کردیم یکی رو معینا علت دیگری رو معینا معلول نامیدیم این معترض به تقدم و تأخر توجه نداره اشتباها رفته سراغ اون معیت دیده علت و معلول با همند و مستلزم همند توجه نشده که حالا علت اول است معلول دوم این با هم بودن رو و وابسته به هم بودن رو ملاحظه کرده و بعد گفته یکی علت دیگری معلول تعینی نداره هر کدوم دلت میخواد علت میگید هر کدوم دلت میخواد معلول بگید اشتباهش اینه که رفته سراغ معیت معیت علت و معلول و وابستگی این دو تا هم در وجود هم در رفت و هم دیگر اینو نباشده تقدم و تأخری رو که واقعا هست ملاحظه نشده لذا ما در جواب که انشالله رسیدیم به تفکرت میدیم تقدم و تأخر رو بیان میکنیم اشکالش برتر بله نه فعل وجود در عالم خارج فعل وجود اولا ان یکون علتا فعل وجود دون الاخر فعل وجود در عالم خارج در عالم خارج هیچ کدوم اولا نیست که علت باشد تا شما در عالم ذهنم و در عالم علمم او رو علت بدونید در وجود اولا باید چیزی در وجود مقدم باشد حالت علیت داشته باشد تا ما بتونیم در مقام علمم و در مقام تسمیه اون علت بنامیم اگر چیزی در وجود یعنی در واقع و در عالم علم در عالم واقع و در عالم خارج علت نباشه در عالم علم و تسمیه هم ما علتش نمینامیم شما اینو علت گفتید اونو معلوم گفتید معلوم میشه تو خارج اینطورن که شما اسمشون علت و معلوم گذاشتید ایشون مثلا در خارج هیچ کدوم اولویت ندارن بر دیگری که علت باشن هر کدوم میتونه علت باشه هر کدوم معلول پس نامگذاری هر کدوم علتش بدن این فعل وجود داریم که به خارج بشه و نحن نجیب و انزالک دون المنظور نسخه اینجا داره دون المنظور ولی نسخه دیگری داریم بعد المنظور و ظاهران اون بعد المنظور متعینه نه بهتره حتی متعینه لازمه که حتی هم بعد خونده بشه دون خوب نیست مصنف می فرمد که ما قبل از این که وارد جواب بشیم این قضیهی که معترض مطرح کرده ملاحظه می کنه و در مفهوم این قضیه بحث می کنه که اینی مثلا این قضیه مفهومش کیست بعد از این که مفهوم این قضیه برامون روشن شد به جواب می فرمد عبارت توجه کنید و نحن نجیب و انزالک از این اشکال بعد ان ننظر فی ما یتزمنه مفهوم و هذه القضیه بعد از این که توجه میکنید به اون معنایی که مفهوم و آنچه که این مفهوم این قضیه در بر دارد بعد از ملاحظه مفهوم این قضیه جواب میدید این قضیه چیه؟ همینی که الان خوندیم اذا وجد احدهما وجد الاخر و اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر این قضیه رو باید بحث کنیم وقتی مفهومش روشن شد بعدا جواب میده. این قضیه هم همونطور که توجه کردیم دو بخش داره، یک بخش وجود یک بخش ارتفاع. پس دو تا بخش ما لازم داریم، یک بخش در وجود یک بخش در ارتفاع. حالا به عبارت توجه کنید، حتما باید این توضیحی که عرض میکنم مورد توجه باشه. از وزالک لانه، ایشون شروع میکنه با بحث در مفهوم این قضیه و اون بخش ثبوتی و وجودیش رو مطرح میکنه. ورق میزنیم به کتاب ما نزدیک دو صفحه بعد، یک صفحه و نیم بیشتر بعد داره و چزالک فی جانب رب پیدا میکنید. و چزالک فی جانب رب، این در بخش ارتفاع این قضیه صحبت میکنه و توضیح میده که هم بخش ثبوتی این قضیه معلوم بشه هم بخش ارتفاعیش معلوم بشه. بعد یه فنر جا اله حیث فارغنا ها هفت خط بگذارید یا پنشیش خط بگذارید، فنر جا اله حیث فارغنا ها برمیگردیم به اونجایی که مفارقت شدیم، یعنی شبهه رو گفته بودیم، بعد به مناسبت وارد مفهوم قضیه شدیم، با ذکر مفهوم قضیه از این شبهه دور افتادیم، حالا برمیگردیم به حیث فارغنا ها، به همون جایی که مفارقت کردیم یعنی به بحث شبهه، حل میکنیم شبهه را فنقول فی حل شبهه. از فنر جا اله حیث ما فارغنا ها این حل شبهه میکنه، قبلش بحث در مفهوم قضیه میکنه. کل مطالب الان چارچوب بحث روشن شد و این خیلی مهمه که بدونیم، و الا و چقدر فی جانب رفت که میرسیم نمیدونیم به کجا میخوره، یا حیث فنر جا اله حیث فارغنا ها خیلی برامون روشن نیست، اما این چارچوب بحث که مشخص باشه بدونیم که کجا چه بحثی رویشون مطلب میکنه بهتر برامون مطلب روشن میشه. پس سدود یه صفحانی در بخش ثبوتی این قضیه بحث میکنیم، یه پنشیش خطی هم در بحث نفی صحبت میکنیم، بعدش هم میپردازیم به حل شبهه که به وعده اون وفا کرده باشیم، چون در وعده اینطور در جواب اینطور میگیم نحن نجیب و انزالش بعد هم نظر، یعنی ابتدا نظر میکنیم در مفهوم قضیه بعدا جواب میدیم. انزالش همین از این اشکال. اما توضیحی که ایشون درباره قسمت ثبوتی این قضیه میده، میگه لفظ ازا که شرط جزا رو به هم مرتبط کرده باعث شده که این قضیه در بخش ثبوتی چندین احتمال داشته باشه. ایشون سه احتمال رو مطرح میکنه در حالی که خیلی بیش از این احتمال داره. بعد که سه احتمال تموم میشه یه احتمال چهارم رو اضافه میکنه. ابتدا لازمه که ما بدونیم این احتمالات رو چرا فقط همین چهارتا قرار داده، چون اگر احتمالات زیادتری داشته باشیم و ما در همین چهارتا بحث کنیم بحثمون ناقصه. تمام احتمالات باید مورد بحث قرار بگیرن تا بعد قضیه روشن بشه، در حالی که مصنف در سه احتمال به علاوه یک احتمال بحث میکنه. اینکه میگم سه به علاوه یک برای اینکه سه تا احتمال از یه وادی هم احتمال چهارم از یه وادی دیگه هست با هم تفاوت دارن. چرا مصنف در این مباحث بحث میکنه؟ علتش اینه که بسیاری از صوری که اتفاق میفته یا واضح و غلط هست می روشنه که اینو اصلا نباید طرف بشن، یا اینکه حکمشون از اون چه که تحصیل شده روشن میشه، پس اگه ما بخوام اونا رو هم ترکنیم تکرار نکنیم. برای اینکه غلط نباشه تکرار نباشه ایشون همین چهارتا میگه. حالا همین چهارتا که ما الان توضیح میدیم معلوم میشه غیر از این نیست. یک بار توجه میخوام چهارتا رو توضیح بدم. یک بار توجه میکنیم به خارج، چه یعنی در خارج چه اتفاق میفته. یک بار توجه میکنیم به حکم عقل، چه عقل چه حکم میده، کاری به خارج نداریم. اون صورت چهارم جاییست که ما به حکم عقل توجه میکنیم، چه عقل چه حکم میده. سه صورت عقل، در سه صورت اول به واقعیت و خارج داریم، به واقعیت توجه داریم، کاری به حکم عقل نداریم. وقت در اونجایی که به واقعیت توجه داریم ابتدا چهار صورت درست میشه که یکیش رو حذف میکنیم، یعنی یکیش تکراری میشه حذف میشه، سه تا دیگه باقی میمونه. ما بقیه این سه تا هر چی فرض میشه یا غلطه یا همون تکراریه تکراریه. در این سه صورت که ما به واقعیت توجه میکنیم یک بار خارج ملحوظ ماست، یک بار عقل و ذهن ملحوظ ماست، یک بار ملاحظه میکنیم علت و معلول رو که تو ذهن آمدن یک بار ملاحظه میکنیم علت و معلول خارجی رو، یعنی اتفاقی که در خارج میفته، یک بار اتفاقی که در ذهن میفته، یک بار اتفاقی که در خارج میفته، بدون اینکه حکم عقل دخالت بده. خود اتفاقی که میفته، چون وقتی میگم اتفاق در ذهن، فکر نشه که میخوام حکم عقل بیان کنم، نه، اتفاقی که در ذهن میفته و ما بعدا ممکنه بهش رسیدگی بکنیم، به حکم عقل کار نداریم. دو اتفاق در خارج میفته. یکی اینکه بگیم اگر الف پیدا شد، الف یعنی علت، مثل هر چی، الف هر چی، احد هما، ایشون تغییر به احد هما میکنه، بگیم الف پیدا شد، به هم بعدن پیدا میشود، بعدن یعنی فرعن علل الف پیدا میشه. الف ابتداعا میاد به عنوان منشأ، به بعدن میاد به عنوان ناشی، اون اصل این فرد، اون مبدأ این اثر. اینطور بگیم اذا وجد احدهما، کار به علت و معلول نداریم، هر کدوم بود، اذا وجد احدهما فی الخارج یوجدو، اون آخری هم فی الخارج. یوجدو یعنی بعد از او، بعد از اون اولی این دومی موجود میشه، به عنوان اینکه این دومی حاصل اون اولی و فرع اون اولی. این یه فرق. دومی که بگیم اذا کان احدهما، اذا وجد احدهما فی الوجود، یعنی در خارج، بازم کار به ذهن نداریم، اذا وجد احدهما فی الوجود کان وجد الاخر فی الوجود، کان وجد نه یوجد. اگر یکی از این دوتا در جهان خارج وجود بگیره، اون یکی قبلان وجود گرفته. حالا علت اگر وجود بگیره، معلول قبلان وجود گرفته، یا معلول اگر وجود بگیره، علت قبلان وجود گرفته. کاری به حکم ذهن نداریم، چون ذهن ما سوچ میکنه. خود واقعیت خارج چیه؟ قضیه در معنای اول میگه اذا وجد احدهما فی الخارج یوجد الاخر فی الخارج. در معنای دوم میگه اذا وجد احدهما فی الخارج کان وجد آخر فی الخارج. این دو فرض دقت میکنید، این دو فرض فقط وضع خارج رو نشون میده، واقعیتی رو که در خارج اتفاق میفته. حالا باید بحث کنید که کدوم این قضیه کدومشون درسته. نه، اینا رو به عنوان احتمال مطرح میکنیم، بعد ببینیم کدومشون واقعیت خارجی رو نشون میدن. بله، همینا واقعیت خارجی نیستن، اینا محتملاتی هستن که ما در واقعیت خارجی داریم، بعد یکی از اینها رو ما در واقعیت خارجی تعیین میکنیم و غیرت میکنیم. اینا فقط احتمالاته که ما داریم میگیم، هنوز امضا نشده هیچ کدومشون. ناظر به واقعیت خارجی یعنی بله، یعنی ما اینا رو به عنوان احتمال واقعیت خارجی مطرح میکنیم، بعد که رسیدگی کردیم یک احتمال رو میپذیریم و بقیهش رو رد میکنیم، چون در واقع یکی از اینا اتفاق میفته و بقیهش اتفاق نمیفته. خب غیر از این دو فرض هم دیگه نداریم در خارج. اگر میخواد نگاه کنیم غیر از این دو فرض و غیر از این دو احتمال ما نداریم، یه احتمال سوم و چهارمی در کار نیست در خارج. یعنی در خارج بدون این چه ذهن من حکم کنه، اون چی که در خارج واقع می شود، یا این است که اگر علت واقع شد معلول به دنبالش می آید، یا این است که اگر معلول واقع شد علت به دنبالش می آید. این هر دو مربوط به احتمال اول. سوم و چهارم، اگر علت واقع شد معلول قبلا واقع شده، اگر معلول واقع شد علت قبلا واقع شده، این هم مربوط به احتمال دوم. که دو تا شق که احتمال اول داریم، دو شق هم که احتمال دوم داریم، چون در احتمال اول و دوم تعبیر به علت معلول نکردیم، تعبیر به احدهما و الاخر کردیم. یک بار احدهما رو بر علت منطبق میکنیم، آخر رو بر معلول، یک بار عکس میکنیم. پس هر شقی خودش تبدیل میشه به دو شق، هر احتمالی منقسم میشه به دو شق. احتمالی که میگه اذا وجد احدهما یوجد الاخر، این خودش دو تا شق داره، چون احدهما ممکنه علت باشه آخر معلول، و ممکنه برعکس احدهما معلول باشه آخر علت. بله، در تقدم و تأخر که مسلم با هم تقدم و تأخر دارد، یعنی اصلا ایوا این تقدم و تأخر رو میرسونه.
الان این دو فرق رو در تقدم و تأخر به یه صورت هست، فقط تقدیر ما مختلف شد، کتاب بودن او کرد اول نهایی به عملی کنیم و در سرندی دوم بود که اول به این مدید خبش دیگری مدید شد و اصلا هر دو دیگه نمان ترسو در
ترتب هم دو معلوم ترتب حالا اینا رو بحث کنیم شاید بهتر روشن میشه بعد اینکه حکم همش رو یکی چیزش میکنیم بهتر روشن میشه. درست میفرمایید اشتراک هایی پیدا میشه، یعنی وقتی میگیم ازا وجد علت وجد المعلول، این با ازا وجد المعلول کان قد وجد العله یکی میشه، این دوتا یکی میشه، یعنی این دو احتمال ما که هر کدوم دو تشک پیدا میکنن مجموعش میشه چهار تا شق، از این چهار تا شق دو تاش به هم برابر اون تا تعبیر مختلف در همه شون فریاد
مختلف.
بله بازم وقتی که ما میگیم اگر این موجود شد اون یکی قبلا موجود شده، اون یکی قبلا موجود شده فریاد هم هست. البته عبارت ما بعدا میکنم، من بخاطر اینکه خلاصه بشه خیلی دقیق نگفتم که داره که اگر اولی ها اگر این حاصل شود اون قبلی از این حاصل شده، از این هم داره که ارتباط میدن یه طور به هم که ناشی و منشأ بشن، ولی نه اینکه این حاصل شده معلوم میشه قبلی یه چیزی دیگری گسیخته از این حاصل شده، اون الان مورد بحث ما نیست. تو نشون میده که اگر یکی حاصل شد دیگری هم خواست حاصل بشه از این حاصل بشه که این نکته مهم نیست. بعدا باش کار بریم اونجا تذکر بودم، اینجا من خیلی نگفتم، خیلی توضیح ندادم، انشالله وقتی خواستیم حکمشو بیان کنیم اونجا که خواستیم حکمشو بیان کنیم توضیح میدم که باید اله ها باشد. دوبر تا حد مختصری توضیح داده میشه، نکته های دقیق تری دوبر تره اضافه میشه، همه رو من یه جا نمیشه. بله اینا حکم، اینا حکم میشه، ما داریم احتمالات میگیم. این که شما میفرمایید حکم میشه، بله انحو فقط از طرف علته که معلول ان العله میاد، اما ما میخوام چی میشه؟ خب میگیم دیگه الان همینطور گفتیم، یه وقت میگیم که احدهما اگر حاصل شد، احدهما هر کدوم میخواد باشه علت یا معلول، دیگری از این حاصل می شود، می شود، یعنی معلول از علت حاصل می شود یا علت از معلول، به غلط و درستیش کار نداریم، این احتمالات ماست که بعدا یک شو درست می کنیم و جار غلط می کنیم. یه بار می گیم اگر احد هما حاصل شد اون دیگری از او حاصل شده بود، از او حاصل شده بود. نه خیر زمانی مرد نظر می سنه. البته بعداً به یه زمانیش هم اشاره میکنیم، اما نه الان بحث در تقدم و تأخر زمانی نداریم، تقدم و تأخر علت و معلول فقط منظورمه. این دو فرض روشن شد که هر دو برمی تو خارج بودن، یعنی علت و معلولی که تو خارج تحقق پیدا میکنن دو احتمال درشون تصور شد که هر احتمالی دو تا شق داشت، پس مجموعاً چهار تا احتمال شد. یکی این که علت اگر حاصل شد معلول از او حاصل بشود، دوم معلول اگر حاصل شد علت از او حاصل بشود، این دو ترگوه مربوط به احتمال اول بودن. سوم و چهارم علت اگر حاصل شد معلول از او حاصل شده باشد، قبلا معلول اگر حاصل شد علت از اون حاصل شده باشد قبلا، این چهار صورت که جمعشون کردیم در دو احتمال. چون نشه گفتیم احد و هما و الاخر، به جای احده ما یه بار علت بذارید یه بار معلول، به جای آخر هم یه بار علت بذارید یه بار معلول، این دو فرض میشه چهار فرض. از این گذشته فرض سوم اینه که اگر علت در ذهن ما تحقق گرفت، کاری به خارج دیگه نداریم، اگر علت در ذهن ما تحقق گرفت به دنبالش معلول در ذهن ما تحقق میگیرد. در بحران لم دیگه، در بحران لم اینطوره، اگر علت در ذهن ما محقق شد به دنبالش معلول محقق میشود. مقام اثبات چه دید؟ مقام اثبات برای اون دو احتمال در مقام ثبوت و این در مقام اثبات. چرا؟ بعد برعکسش، اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت به دنبال آن در ذهن ما حاصل می شود، برهان این. اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت در ذهن ما بعد از او حاصل می شود. پس احد هما از اینجا تعبیر به احد هما و آخر می کنیم. وقتی تعبیر به احد هما و آخر شدیم، باز چون احد هما گاهی بر علت منطبق می شه، گاهی بر معلول منطبق می شه، قراره این یک فرض هم باز به دو فرض تقسیم می شه. دو فرض اینطوری می گیم. اگر علت در ذهن ما حاصل شد، به دنبال او معلول در ذهن ما حاصل می شه. چون شو برهان علم، از علت به معلول می رسیم. دوم، اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت از او در ذهن ما حاصل میشه، از او یعنی از حصول او علت حاصل میشه، چون شو برهان این که از معلول به علت پی میبریم. خب اینجا ممکنه شما بپرسید دو فرض دیگه هم هست؟ همون دو فرض در خارج چهار تا فرض درست کردی، چرا در ذهن دو تا فرض درست کردی؟ اینجا اگر اون دو تا فرض دیگه هم هست، واقعا دو تا فرض دیگه میاد، ممکنه تکراریه. اینطور بگیم، اگر در علت در ذهن ما حاضر شد، معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده، این میشه برهان علم. معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده، ولی نه از علت. اگه بگیم معلول قبلن از علت در ذهن ما حاضر شده، غلط صورت هیست، غلط به خاطر غلط بودنش مطرح میشه. اگر بگیم نه، اگر علت در ذهن ما حاضر شد، معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده، این برهان علمه. یعنی اول معلول آمده بعد حالا علت آمده. وقتی علت آمد قبلا معلول آمده بود، یعنی از معلول به علت پی بردم. اونجایی هم که میگیم، باز میگیم اگر معلول در ذهن من حاضر شد، علت قبلا حاضر شده، یعنی برهان علم بوده. میبینید که دوباره این دوتا تکرار اون دوتا قبله، ازا مطرح نمیشه. البته یه احتمالات دیگر، یعنی این ست احتمال تموم شد. احتمالات دیگری هم میدیم که بازه های غلط مطرح نمی کنیم. اگر در خارج علت واقع شد، در ذهن من علت واقع معلول واقع می شود. اذا وجد العلت فی الخارج وجد المعلول فی الذهن، یا کان قد وجد المعلول فی الذهن. این غلطه، بازه هیچ غلطه، اصلا مطرح نمی کنیم. یا اذا مثلا وجد العلت معلول فی الذهن وجد العلت فی الخارج، یا کان قد وجد فی الخارج. خلاصا یک لنگش خارج باشه، یک لنگش ذهن باشه، باز اون بطلانه. اونجایی که هر دو لنگش خارج مطرح شدیم، اونجایی که هر دو لنگش ذهن مطرح شدیم، این سه صورت تمام شد. بقیه سوال هر چی هست تکراری سواله، یا غلط هم یا تکراری سواله، لذا مطرح نمیشه. همین سه صورت رسیدگی بکنیم، تمام احتمالات موجود در این قضیه تقریبا توجه شده و رسیده شده. وجد المعلول فزه، اذا وجد العلت فزه وجد المعلول فزه. در برهان علم چی کار میکنه؟ چرا؟ کانا میتونی کانا رو بگی تکرار میشه. اگر انهو باشه واضح الغلط میشه. یعنی اذا وجد العلت کان قد وجد المعلول. در برهان این، در برهان این اینطوره، در برهان این اگر علت موجود شد کان قد وجد المعلول، اما نه عن العله. اگر عن العله بگید غلطه، چون این معلولی که الان در ذهن من آمده، این معلولی که قبلا در ذهن من آمده از علت نبوده. نه، در برهان این، یعنی گاهی اینطور میشه، گاهی اینطور میشه که اگر معلول به ذهن آمد قبلش علت به ذهن آمده، این که برهان ذهن. اگر علت به قاعده کلی یعنی همیشه اینطور باشه، اگر صورت کلی باشه بله غلط میشه، اگر صورت کلی باشه غلط میشه، اگر هم به صورت کلی نگیم غلط نمیشه، مگر انها رو بیاریم چه غلط میشه، اگر انها رو نگیم تکرار میشه. علی حال این صوری رو که میخوام عرض کنم، این صوری رو که مصنف مطرح نکرده یا واضح غلط بودن یا تکراری بودن. حالا شما بیشترش رو واضح غلط میبینید، کمیش رو تکراری یا همش رو تکراری میبینید، اون چیزی مهم نیست. میخوام بگم چرا مصنف مطرح نکرده و صور محتمل همینه ای که مصنف مطرح کرده، چون توجه دارید اگر صور ناقص مطرح بشن مطلب تمام نمیشه. ممکنه ما اون صوری که مطرح نکرده باشیم حق در اونها باشه، اما اون رو مطرح نکرده باشه. اینه که هر جا صور مطرح میشه ما باید رسیدگی بکنیم که همه صور باشند. اینجا هم همینطوره، ما باید همه صور الان فرض کنیم، اونایی که باز هل بطلانه یا تکراری هم بیرون کنیم، ناراقی رو بیمه چی که رسیدگی بکنیم. میخوام عرض کنم به لحاظ واقعیت، به لحاظ واقعیت، نه لحاظ واقعیت همینه که ما میگیم، به لحاظ واقعیت ست احتمال داریم، بیش از ست احتمال نداریم. وقتی ست احتمال رسیدگی میکنیم، هر کدومش که صحیح بود میپذیریم، هر کدوم باطل بود رد میکنیم. اما احتمال چهارم، که احتمال چهارم فرق میکنه با این سه احتمال قبل، در احتمال چهارم ما به واقعیت کار نداریم. نمیگیم اگر در واقع علت اتفاق افتاد معلول اتفاق میفته یا معلول قبلا اتفاق افتاده، میگیم اگر علت را در عقل، در خارج یا در عقل میافتیم حکم میکنیم به این که معلول هم خواهد آمد یا معلول هم هست. حالا هست یا تو خارج یا تو ذهن یا توی ذهن، بله، که این دیگه کاری به اون قبلی ها نداره، جدای از قبلی هست. در قبل ها میگفتیم بدون که توجه حکم خودمون بکنیم، اگر علت آمد معلول میاد یا اگر معلول آمد علت میاد، که الان یکیش درستی چه غلط کاری هم نداشتیم که ما حکم میکنیم یا نمیکنیم، تو واقع این اتفاق خواهد افتاد. بله؟ نه، این حکمه یعنی ما واقعیت کاری رو چشم داریم داریم بیان میکنیم، حکمی حکم اینه که من بگم اگر علت اتفاق افتاد کاری به واقعیت خارجی نداریم، عقل میگه معلول اتفاق میفته، که حکم عقله. اون مقام اثبات چیه؟
ممکن تو ذهنم علت
بیاد خارج معلول میاد، نه تو خارج معلول میاد، تو ذهنم علت بیاد تو همون ذهنمون هم معلول حاضر میشه. این در مقام اثبات یعنی عالم میشیم، یعنی وقتی عالم شدیم، عبارت بهتر وقتی عالم شدیم به علت عالم میشیم به معلول در برهان علم، یا اگر به عالم شدیم به معلول عالم میشیم به علت در برهان علم. این احتمال سوم بود. حالا این احتمال چهارم اینه که حکم میکنیم، نه این که میفهمیم، حکم میکنیم. بله، تصدیق میکنیم اینطور میشه. اون اول که احتمال سوم این بود که وقتی که من عالم شدم به علت عالم میشم به معلول، این خود به خدا بدون این که من توجه جدید بکنم بگم از کجا به کجا رسیدم. نه، توجه به علت میکنی بعد به معلول میرسی، این معلول خود به خود میاد. اما در فرض چهارم میگیم اگر عالم شدی به علت یا علت در خارج وجود گرفت، کاری به ذهن خارج داریم، اگر علت در خارج وجود گرفت ما حکم میکنیم. نه، ذهن منتقل میشه اما حکم نمی کنه. حالا الان دوباره توضیح میدم انشاءالله روشن میشه. یه وقت میگیم که اگر علت تو ذهن من آمد بر اثر تلازمی که بین علت و معلول و معلول به ذهن میاد و من هم به علت پی میبرم هم به معلول، تا به علت مقدمم به معلول مؤخرم، که میشه برهان لب، بعدم میشه، بعدم از این طرفش باشه میشه برهان این. این درسته، این طرفی مشکل نداری. حالا به فرمه تصدیل بله، این تجیل روشنه، این چلی سبومی روشنه، سبومی ارهان نداری، چاره این وقت توضیح داده میشه. نه، بفرما تشکیره، بفرما تحکیر اسمشو نزید مهم نیست. چهارمی رو توضیح میدم که معلوم بشه فرق میکنه. سومی که روشنه. چهارمی اینه که هر یک اگر وجود گرفت، فرضون در خارج، حالا شبه پیش نیست، ما اول در خارج توضیح بدیم. هر کدوم که در خارج اتفاق افتاد، عقل حکم میکند به اینکه دیگری هم اتفاق میافتد یا اتفاق افتاده، که این کار به واقعیت خارجی نداره. عقل ما حکم میکنه، البته عقل ما ممکن از واقعیت خارجی گرفته باشه و حکمش مسابقه به خارج باشه و حکمش مخالف خارج باشه. وقتی که علت در خارج اتفاق افتاد، عقل ما حکم میکنه که معلول اتفاق میافتد. این درسته. اگه معلول اتفاق افتاد، عقل ما حکم میکنه که علت بعدا اتفاق میفته. این غلطه. این حکم عقل ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه. اونی که بحث میکردیم قبلا کار به خارج و واقع داشتیم، کار به حکم خودمون نداشتیم. البته همونطوری که میفرمایید در بعضی جاها حکم ما با اون واقعی چی، یعنی هر دو با هم تطبیق میکنه، گاهی مخالفت میکنه. ولی بالاخره دو فرضی، یه فرضی اینه که واقع چی شد، یا فرضی اینه که من چی حکم میکنه. حالا حکم من در یه جاهایی با واقع مخالفه، یه واقع موافقه. نه تفریق حل نمیشه، این جزایی شد در مقام تفریق حل نمیشه. نه توضیح یعنی در اثر اشکال جواب فرقی بین دو تا نیست، یعنی نتیجه شون یکیه. من دوباره مطلب رو حالا نمیدونم توضیح میدم، تکرار میکنم، چون ظاهرا همون حرف قبل گفته میشه. تقضی خواهیم یعنی اگه ایک اتفاق بیفته لازم دارد حکم را؟ نه اونطور نیست. پس فرضی خواهیم اینطور نیست که اگر یکی اتفاق بیفتد مستلزم حکم من باشد. البته اون ازا وجود ازا میتونه اینو بفهمه، ولی باز به این صورت که توضیح میدم باید معلوم بشه. وقتی به حکمش میرسیم معلوم میشه که این که عرض میکنم هست. اگر چهارمی دارم توضیح میدم، سومی که روشنه، اول و دوم و سوم مشکلی نداشت، همش روشن بود. حسن چهارمیه که میخوام فرق چهارمی رو با سومی بفهمیم. در چهارمی میگیم اگر علت در خارج موجود شد، نگید دفعه بگیم در خارج، بعدم به ذهنش میپردازیم. اگر علت در خارج موجود شد، عقل من حکم میکنه که معلول در خارج موجود خواهد شد. عقل من حکم میکنه که واجب است معلول در خارج موجود شود. این کار به اتفاقی که در خارج میفته نداره، داره حکایت از این اتفاق میکنه. نمیخوام بگم، یعنی عقل داره حکم میکنه که چه این اتفاقی خواهد افتاد. در سه فرض قبل میگفتیم این اتفاق میفته، کار نداشتیم که عقل حکم میکرد. الان میگیم عقل حکم میکنه که این اتفاق میفته. اگر در خارج علت یافت شد، عقل حکم میکنه که معلول هم در خارج یافت خواهد شد. همین اگه دقت بکنید با اون صورت اولی که میگفتیم تفاوت نداره، چون این که در صورت اول به حکم عقل توجه نداشتیم، گفتیم در خارج این مثلا اتفاق میفته، اگر علت آمد معلول به دنبالش میاد، چه من عقلم حکم میکنم چه نکنم، چه بفهمم چه نفهمم، حتی اگر غافل باشم خواب باشم علتی آمد معلول به دنبالش میاد. اما در صورت سارو میگم اگر علت در خارج بود، عقل من حکم میکنه که معلولم به دنبالش میاد. خب این حکمش هم به قول خودش برگرفته از خارجه، که گاهی مطابق خارجی گاهی مخالف خارجی، که در صورت چهارم حکم عقل دارم دخالت میدم، در صورت اول دوم سوم حکم عقل دخالت نمی کرد. حالا سوم میرسیم، الان بحث بردم در خارج که اشکال شما پیش نیاد. اگر در خارج علت اتفاق افتاد، عقل حکم میکند که معلولم باید بیاد. چرا؟ چون تلازم رو میبیند. یا اگر معلول اتفاق افتاد، عقل حکم میکند که علت باید بیاید، که حکم غلطیه. یا علت قبلا اتفاق افتاده است، حکم درستیه. این بالاخره صور مختلف پیدا میشه، منتها در تمام این صور عقل داره حکم میکنه، یعنی حکم میکنه به این که خارج اینطور اتفاق میفته. اون قبلی ها میگفتیم در خارج این اتفاق میفته، حکم عقل رو نظر نمیشدیم، بله اونجا اگه عقل توجه میکرد حکمشو میکرد، ولی ما توجه حکم عقل نداشتیم. در این چهارم توجه حکم عقل میکنیم. خب الان اشکال شما منحصرا در اینه که سومی و چهارمی چه فرق میکنه، بله اول و دوم و اول و دوم و چهارم رو قبول دارید که با هم فرق داره. هر حسی تو اینه که در سوم و چهارم چه فرق میکنه. بله بله، حالا در سوم اینطور است که اگر علت مثلا در ذهن من آمد، معلولم به ذهن من میاد، من علت رو فهمیدم، معلولم میفهمم. چون منظور از فهمیدن اینه که من تصدیق به معلول میکنم. دقت کنید، تصدیق به علت کردم، تصدیق به معلول میکنم. این مال سوم. چهارم میگه اگه تصدیق به علت کردی، حکم میکنی که معلول پسرش خواهد آمد. بعد از این که پسرش خواهد آمد، تصدیق به معلول میکنه. تصدیق به علت شدی، این وسط یه حکمی آمد، بعد تصدیق به معلول شد، فقط به اون قصد هسته با جزایده دیگه. حالا فرض داری میکنی، فرض داری میکنی که بینیم میشه یا نمیشه، این حالا بعدا بحث میشه. اگر علت در ذهن من آمد، با وجود ذهنی گره، عقل من حکم میکنه که در پیش معلول خواهد آمد و معلول میاد و من تصدیق میکنه. پس یه تصدیق ابتدایی دارم نسبت به علت که میشه وجود علت در ذهن، یه تصدیق انتهایی دارم نسبت به معلول که میشه وجود معلول در ذهن. این وسط هم حکم میکنم که اگر علت آمد پسش معلول میاد. آیا این حکم درست یا غلط؟ حکم تصدیقه ولی متعلقش رفت شد. یعنی شما در صورت سوم تصدیق به معلول کردید، در صورت چهارم تصدیق شدید که در پی علت معلول میاد، متعلق تصدیقتون فرق کرده. حکم میکنید یعنی تصدیق میکنید، ولی در صورت سوم تصدیق به علت کردید، به دنبال تصدیق به علت تصدیق به معلول کردید، این دنبال بودن کار نداشتید، خودش حاصل شد، در اصل تلازمی که بین علت و معلول هست، خود تصدیق مؤخر به دنبال تصدیق مقدم آمد. ولی در صورت چهارم شما حکم به تأخر و تقدم میکنید، متعلق تصدیقتون فرق میکنه، یعنی یه تصدیق به علت میکنید. این اولی. سومی تصدیق به معلول میکنید. دومی تصدیق به این است که معلول در پی علت خواهد آمد، یا علت در پی معلول خواهد آمد، یا مقدم یا مؤخرم آمده قبلا، که این صور مختلف پیدا میشه که بعضیش غلط بعضیش درست. الان به غلطی درستیش کار نداریم، فقط داریم طرح مسئله میکنیم. آیا چنین قضیه درست یا غلط که اگر اهده ما حاصل شد، چه در ذهن چه در خارج، عقل ما حکم میکند به این که دیگری قد حصل یا یحصل و چه خارج آمده. این صورت چهارم هم بوده که دقت میکنید مستمر و خیلی صوره، منتها بعضیش تکراریه بعضیش غلط از کنار میذاریم، همین هایی که خود مصنف گفته رسیده میکنه. پس حالا فرض چهارم هم با سه فرض قبل فرض کرد، باید ببینیم که حکم این چهار صورت چه میشه. وقت از این چهار صورت اونی که درسته استخراج میکنیم، اونی که غلطه رها میکنیم، وقت اون استخراج شده رو که ملاحظه میکنیم میبینیم حرف قائل درست نیست که اذا وجود در احد هما وجود الاخر، اذا اکتفا احد هما اکتفا الاخر. میگیم این طور نیست به طور کلی، بلکه اگه اذا وجود احد هما که علت هست وجود الاخر، فقط همین. یا چیزای دیگه که بعدا اضافه خواهیم کرد، بلا این من فقط مختصر دارم میگیم، بقیه اینشالا بعدا کاملتر گفته میشه. نه از یاست درسته، نه اونطور که این قائل فکر میکرد. قائل همه رو با هم درست گرفت، لذا گفت این اولا نیست بر این. ما ثابت میکنیم که نه، بعضی از درسته، اون وقت وقتی ثابت کردیم بعضی درسته، متعین میشه که این باید مقدم باشد، این باید مؤخر باشه، این باید علت باشه، اون باید معلول باشه، اولویت درست میشه. وقتی به مفهوم قضیه رسیدی کردیم و معلوم شد که اینطور نیست که همه محتملات این مفهوم درست باشه، حرف قائل رد خواهد شد. چطوری رد میشیم؟ چلا وقتی رسیم توضیح میدم. این طرح بحث بود در قسمت سبوتی این قضیه، هنوز به قسمت ارتفاعش نرسیدیم. طرح بحث بود نه حکمش، این فقط یعنی محتملات این قضیه بود. اما کدوم درسته کدوم غلطه که حکم این محتملات باشه خودش یه صفحه طول میکشه که ان شاء الله وقتی رسیدیم بحث میکنه. اصل محتملات خیلی مهم بود که درست معلوم بشه که محتملات چی هستن اولا، و این که چرا مصنف فقط همین چهار احتمال رو ذکر کرد، بیش از این ذکر نکرد ثانیا. اینا خیلی مهمه در کلام شفا، در مطالب شفا، بلکه در همه جا. چرا این صور مطرح میشه و صور دیگه مطرح نمیشه، و چطور که همین صور مثلا تمام بحث یعنی منحصر است در این صور، چون اگر انحصار درست نشه اما بعد صور رو مورد بحث قرار بدیم بحث ناقصه، حتما با تمام صور و شقوق محتمل بحث میشه. الان مصنف داره در تمام شقوق محتمل بحث میکنه، من تو تمام شقوق محتمل رو در همین چهار صورت جمع کرده به همون بیانش بحث کرده. حالا عبارت توسط کنید و ذالک، و ذالک چرا به مفهوم این قضیه توجه میکنید؟ مثلاً چون قضیه به همین صورت درست نیست که اذا وجد احدهما وجد الاخر بدون اختلاف، یعنی که احدهما علت باشد که معلول باشد، نمیتونیم به طور کلی بگیم اذا وجد احدهما وجد الاخر بدون اختلاف، بلکه اختلاف داره. اگر احدهما علت باشه یه جور میشه، احدهما معلول باشه یه جور دیگه میشه. چون این چنین است ما در مفهوم قضیه بحث کنیم. اگر مفهوم قضیه در همه جای یکسان بود مشکلی پیدا نمی‌شد، خب لازم نبود در مفهوم قضیه رسمی یه جای از اول راست می‌رفتیم سراغ شبهه و شبهه رو جواب می‌دادیم. اما چون مفهوم قضیه مختلفه و این معترضم از این قضیه استفاده کرده، ما ناچاریم که مفهوم قضیه تشریح کنیم تا اون جاهایی که باطل روشن بشه اونجا که صحیح روشن بشه. و ذالک اینکه ما باید جواب رو بعد از نظر در مفهوم این قضیه برهیم به این جهت داشته. لیسه ازا وجد کل واحد من العلت و المعلول فقط وجد الاخر بلا تفصیل و اختلاف. اینطور میشه بلا تفصیل و اختلاف هر وقت یکی حاصل شد دیگری حاصل باشه، بلکه اگر علت حاصل شد دیگری حاصل میشه که معلومه، عکسش نمیشه. پس اینطور نیست که ازا وجد احد و ما وجد الاخر به طور مطلق پذیرفته بشه. چون به طور مطلق پذیرفته نمیشه بلکه تفصیل داره، ما ناچاریم که مفهوم قضیه رو رسیدگی کنیم تا اون تفصیلی که در مسئله هست معلوم بشه. الان هم همونطور که توجه بودید بخش سبوتی قضیه رسیدگی میکنیم. و ذالک این که بلا تفصیل و اختلاف نیست، بلکه این قضیه تفصیلی دارد، اختلافی دارد، به این جهت است که معنای اذا خالی نیست از چهار صورت. یک، اما ان یعنا بهی ان وجود کل واحد منه و اذا حصل یجب انه، انه را دقت کنید، یجب انه فی الوجود نفسه یعنی فی الخارج، ان یحصل الاخر، ان یحصل الاخر، نه ان کان قد حصل الاخر. این مثل از خارج گفتن الان که اشاره میکنم ابهامی پیش نیست. لا یخلو، یا این چه قصد میشود به این ازا یا به این جمله که ان وجود کل واحد من العلت و المعلول ازا حصل، اگه در خارج حاصل میشه، ازا حصل این فی الخارج، یجب از اون احد هما، یعنی یجب صدور انها، یعنی صدور تجاوز، مثلا ان برای تجاوز، یجب فی الوجود نفسه یعنی فی الخارج. فی الوجود نفسه رو هم مولا صدر و هم مولا اولیا هر دو معنی خارج گرفتن، در خود وجود نه در ذهن. یجب ان یحصل الاخر، واجب است که دیگری حاصل بشود نه حاصل شده باشد. تو حاشیت نوشته حالا شما ماضی مستقبل هم هست، ولی یه خیلی دخالت نداری ماضی مستقبل. کان قد حصل یعنی رتبتن، همونی که در علت معلول میگیم. البته ماضی و مستقبل یه مقدار بحث روشنتر میکنه. حالا اجازه بدیم به صورت چهارم که رسیدیم، حکم صورت چهارم که رسیدیم، اونجا بحث زمان رو مطرح میکنیم. اونجا بحث زمان چه مطرح میشه؟ معلوم میشه زمان در یه جا دخالت داره، در بقیه جاها نه. حالا اونجا میرسیم خود به روشنتر میشه، ولی الان زمان رو مطرح نکنیم، فکر میکنم بی‌دغدغه تره. زمان رو مطرح نکنیم، تقدم و تأخر رو علی میگیریم، تقدم و تأخر زمانی رو مطرح نکنیم. این یحصل و قد حصل اشاره به زمان نداره، اشاره به تقدم و تأخر داره. ماضی مستقبل میتونه ناظر به تقدم و تأخر باشه، ولی تقدم و تأخر زمانی رو در ذهن ما القا میکنه، در حالی که ما منظورمون تقدم و تأخر زمانی نیست، منظورمون تقدم و تأخر رتبیه. بهتره که بحث از ماضی مستقبل نکنیم، ولی اگر هم کردیم مطلب غلط نمیشه، یعنی باز همون تقدم و تأخر اراده میشه به تسامح. البته لا واقعا از مستقبل و ماضی تقدم و تأخر رتبی اراده نمیشه، تقدم و تأخر زمانی که مراد میشه اعتباره. بله، اگر به قول شما اگر بخوام ماضی مستقبل مطرح کنیم، یه فرض همزمانی هم داریم که البته اذا نمیسازه، اذا با همزمانی نمیسازه. اذا وجد احدهما وجد الاخر نشون میده که تقدم و تأخر هست، که یکی رو شرط میکنه یکی رو مشروط میکنه. شرط و مشروط تقدم و تأخر دارن، با هم نمیتونن بیان، لفظ اذا معیت رو نفی میکنه. ولی خب عرض میکنم ماضی مستقبل رو اینجا اگر نیاریم فکر میکنم راحت ترین، اگر بیاریم خود تسامح غلط میشه. تسامح این احتمال اول بود که توضیح داده شد. احتمال دوم، او ان وجود کل واحد من هما اذا حصل یجب انه فی الوجود، بازم یعنی فی الخارج، ان یکون قد حصل وجود الاخر، وجود هر یک از علت و معلول اذا حصل این در خارج، یجب از اون وجود، نه یجب مستقلن، یجب از اون وجود، یعنی باید صادر بشه از اون وجود، ان یکون قد حصل وجود الاخر، وجود آخر قبلا یعنی متقدما حاصل شده باشه. این هم زمان مثلا نیست، در دوبونی مثلا قد حصل یعنی قبلا یه قدر رسمی. بله زمان ایلا از می کنم زمان رو میتونید مطرح کنید، ولی توجه داشته باشید که طرح زمان در اینجا تسامحه، برای تقریر به ذهنه. اگر ما ماضی و مستقبل تعبیر میکنیم به خاطر اینکه مطلب رو به ذهن القا کنیم، نه به خاطر اینکه زمان در اینجا نقش داشته باشه. تقدم و تأخر در علت و معلول که تقدم و تأخر زمانی نیست. ما اگر تعبیر به زمان میکنیم در حال که شما تعبیر به مستقبل و ماضی شده، همه به خاطر تقریر به ذهنه، نه واقعا زمانی و اختلاف زمان باشه. این دو صورت تمام شد. صورت سه، فرض سه، احتمال سه. اون دو فرض قلبی توجه شدید تأکید میشد فی الوجود یعنی در خارج، این یکی تعبیر میشه فی العقل یعنی در ذهن، که این با اون دو صورت قد فرق میکنه. او ان وجود کل من هما یعنی من العلت و المعلول اذا حصل فی العقل یجب از اون کل من هما ان یحصل الاخرون فی العقل، هر دو تو عقل، اگر یکی در عقل حاصل شد از اون یکی دومی هم تو عقل حاصل میشه، که باید این دومی هم حاصل میشه از اولی حاصل بشه، یعنی منشأش اولی باشه. اون گفتیم یعنی معلت در عقل حاصل میشه، معلول تو عقل حاصل میشه یا راحت، اگر معلول حاصل شد از معلول به علت میرسیم، به علت پیدا میشه. نه این نمیخواد تضاف نمیگه اینه نفتر. این البته در حکمی که بعدا میاد معلوم میشه که این اصلا منظورش نیست، منظورش این نیست که وگه اگه مفهوم علت در ذهنت آمد مفهوم معلول هم در ذهنت میاد که رابطه علیت و معلولیت رو بخواد بیان کنه که بریشون تضاف رو اونی نمیخواد بگه، بعدا هم معلوم میشه. خب بله، ولی دیگه از بحث بیرون میری. بعد درست میفرمایید فرق سوم چهارم خیلی روشن میشه، ولی از بحث بیرون میری. بعدن من حالا چون فرمودید حواشیری که داری کتابم نوشتم براتون میخونم که تفریق بر برهان لمعین شده، دیگران هم اینطور فهمیدن و خود کلمات ابن سینا نشون میده که منظورش برهان علم لمعین منظورش اشاره به واقع تضاعف نیست، که اگه مفهوم علیت معلوم شد مفهوم معلولیت هم معلوم میشه. اون نمیخواد بگه اصلا از عبارت احد هما و الاخر اون به دست نمیاد، احد هما یعنی علت نه علیت، تضاد بین علت و معلول که نیست، بین علیت و معلولیته. اگر هم بین علت و معلول هست به برکت علیت و معلولیت، یعنی تضاد مشهوریه، تضاد حقیقی بین علیت و معلولیته، اصلا اون تضاد مورد بحث ما نیست. خب چهارم، او ان وجود کل واحد من هما اذا حصل، نگفت فلخارج آفزه، فرقی نمی کنه فلخارج آفزه، البته ظاهرن فلخارج منظورشه چون بعدا رسولیه میشه فلخارج، نه نگفته فل وجود، وجود کل من هما سازگاره با وجود جنی و وجود خارجی، با هر دو سازگاره. اگر میگفت فل وجود یا فل عقل ما منحصرش میکردیم به وجود به خارج یا به عقل، اما چون هیچ کدومو نگفته با هر دو سازگاره. البته از حکمی که بعدا بیان میکنه معلوم میشه منظورش وجود خارجیه، قبلی ها گفته بود همه رو اذا حصل فل وجود نفسه، باز دومش رو گفت اذا حصل فل وجود، سومش رو گفت اذا حصل فل عقل، همه شون تعلیم کرده بود که کجا هست کدوم فل وجود نفسه. بله همون منظور بود، یاد رو برمان فل وجود نفسه. نه یاد رو برمان فلا با اون یاد رو برمان فل وجود نفسه فهم میکنه، یاد رو برمان فلا یعنی حکم نفس اون فل وجود اذا حسلا یعنی اذا حسلا فل خارج با برشب قرینه بعدی، باید همینطوری معناشه زاهدی یه نداری. اگه بخواد چیز دیگه معنا کنید خیلی به همین میزه، اینی که من الان معنا میکنم فکر میکنم مطلب رو صاف کرده، به همین صورت بیان کنید راحت تر. اینجاهایی که شقوق مسئله مطرح میشه خیلی باید ملاحظه کنیم که شقوق در هم بر هم نشه، چون مشکلی بحث فقط همین شقوقش، ولی اصل بحث اشکالی نداره، خیلی راحته. چون شقوق متعدد میشه حفظ کردن این شقوق و بعد حکم هر شقی رو به خودش مرتبط کردن این اقدار دشواره، این احتیاج داره به اینکه ذهن ما این شقوق رو در چند خودش خوب حفظ کنه و حکم هر کدام رو مربوط به خودش کنه، وقت در این صورت مطلب خیلی برای ما واضح میشه. اما یه خلقی پیش بیاد دیگه قول شما بوم میشه همین مثلا و ان وجود کل واحد من هما اذا حصل یکی و انهو فی العقل، این فل عقل قید یجبه، نه قید حصول. یعنی حکم عقلی نمیخواد بگی که در عقل حاصل میشود یا در خارج حاصل میشود، عقل واجب میداند، یعنی حکم فل عقلی. یجب فل عقل فل عقل ان یکون قد حصل الاخر فل وجود یا فل خارج او حصل فل عقل میشه، که این ظرف آخری یا خارج یا ذهنه، ولی اون فل عقل ظرف رو تعیین نمی کنه. یجب ان فل عقل ظرف رو تعیین نمی کنه. خب حالا شما که اصلاح دارید به تضایف، تضایف رو حفظ کنید تا به حکمش برسیم ببینیم تضایف هست نه. شاید این وقت حواس ما باشه، البته خیلی بعیده، ولی خب یه وقت ممکنه. خب این احتمال چهارم. فَإِنَّ چرا این لا يخلو اما ان یعنا بهی؟ فَإِنَّ فَإِنَّ تعلیل بر اون لا يخلو، چرا خالی از این چهار تا نیست؟ زیرا لفظ الا در مثل این مواضع مشترک هست بین این چهار صورت و مقلق هست. بله؟ وزارشه یعنی وزارشه لعن معنی ازا لا یخلو اما انیو نبه هیچ ازا همیشه نزارشه اول نه نزارشه اول شما تعلیل برای زالشه اول میگیری؟ نه تعلیل برای زالشه دوم بگیری. زالشه اول که تمام شد، تعلیل برای زالشه دوم بگیرید. اگه تعلیل برای زالشه دوم بگیرید همون عزیز بندی شد. مشترکتون مغلطتون، یعنی به غلط اندازنده است، چون روشن نیست که منظور کدوم از این است. باید خوب به این اقسام و به این احتمالات رسیدگی بشه تا معنای ازا معین بشه و از مغالطه در بیاید، از اشتراک بیرون بیاید. حالا وارد بحث میشیم. فنقول ان الاول کاذبون غیر مسلم، اولی کاذبه، یعنی من جانب المعلول کاذبه، من جانب الله صادقه، ولی چون تعیین نشده بود که معلوم مراده یا علت مراده، ایشون حکم میکنه به اینکه قضیه کاذبه. چون قضیه کلی داره بحث میکنه، میگه احد اونو هر کدوم این کاذبه، میگه هر کدوم که در خارج واقع شد اون دیگری به عنوان فرع اولی در خارج واقع میشود. این در طرف علت درسته، اگه علت در خارج واقع شد دومی که معلول است به عنوان فرع در خارج واقع میشود، اما از طرف معلول درست نیست. اگه معلول در خارج واقع شد دومی که علتش به عنوان فرد در خارج واقع نمیشه. پس قضیه یه بخشش درسته، یعنی از جانب معلول، از جانب علت درسته، از جانب معلول غلطه. ولی فرض اینه که در قضیه تعیین نشده بود که علت یا معلول، میگفت احد هم یعنی هر کدوم، هر کدوم اول حاصل شد دومی به عنوان فرد حاصل میشه، خب این قضیه غلطه. پس درستیشون درست میگه که قضیه کاذبه، یعنی قضیه به صورت مطلق کاذبه. اگه احدهما و آخر رو تعیین کنید، بعد از تعیین یکیش درست یکیش غلط. اگر احدهما رو تعیین تفسیر کنید برای علت درسته، اگر تفسیر کنید برای معلول غلط. فنقول ان الاول کاذب غیر مسلم، اون احتمال اولی که گفتیم کاذب است و مقبول نیست. فان احدهما که بعدا میگه منظور از این احدهما علته، احدهما اونیست که اذا حصل یجب عنه، واجب است که از او دیگری حاصل شود، بعد امکانهی، بعد از این که اون دیگری ممکن الوجود باشه، اگه ممکن الوجود بود میتواند از اون اولی حاصل شود. و خوبل الا زمیر خوبه برمیگرده به احده ما، این احده مایی که اگر حاصل شد یجب عنه حصول آخری علت است. بله علت اینطوره که اگر حاصل شد یجب عنه حصول دومی که معلول است، به شرطی که این دومی که معلوله ممکن الوجود باشه. اما عکسش، احد هما رو اگه بخواد بر معلول تطبیق کنی، آخر بر علت تطبیق کنی، میشه کاذب. اما المعلول فلیس حصوله یجب عنه حصول العله، معلول اینطور نیست که حصولش واجب شود از این حصول حصول علت. بله حصول علت واجب است به خاطر حصول معلول، اما از حصول معلول گرفته نمیشه، بلکه چون تلازم دارد واجب است که علت حاصل باشد. نه به خاطر این که از معلول حاصل شد. پس انها درست نیست. ان المعلول فلیسه حصولش یجب و از این حصول حصول علت. حصول معلول اینطور نیست که از این حصول معلول حصول علت حاصل بشه، بل علت تکون قد حصلت حتی حصل المعلول. علت قبلا حاصل شد تا معلول حاصل بشه، نه این که علت از معلول حاصل شد. قبل رو چی منظوری بله. خب این حکم اولی روشن شد. اما قسم ثانی یعنی حکم اون فرض دوم احتمال دوم، فلا یستق فی جانب العله، سه خط بیاد یا چهار خط بیاد پایین، ولا یستق من جانب المعلول، نه از طرف نه در طرف علت درسته نه از جانب معلول درست، نه در جانب علت درسته نه از جانب معلول. در یه جا تعبیر به فی میکنه، در یه جا تعبیر به نمی میکنه. بعد از اینکه من همه مطالب توضیح دادم علت این اختلاف تعبیر عرض میکنم. الان هیچی نمیگم، الان روشن نمیشه. میفهم که از جان در طرف علت درست نیست. دومی چی بود؟ احتمال دومی بود اگر یکی از این دو یافت شدن در خارج، دیگری قد حصل در خارج، دیگری قبلا یافت شده. ببینید در علت این درست میشه، اگر علت یافت شد دیگری یعنی معلول قبلا یافت شده، اون غلطه. پس در جانب علت این قضیه صادق نیست. در جانب علت صادق نیست یعنی اگر احد و هما رو برای علت تطبیق کنید قضیه کاذب میشه، چون مفادش اینه اگر علت حاصل شد در خارج، معلول قد حصل قد کان قد حصل فی الخارج، در حالی که کان قد حصل نیست، بعدن یحصل. پس این در طرف علت درست نیست. اگر این قضیه بخواد درست بشه مستلزم این است، مستلزم دوتا محضوره. محضور اول معلول یا من تلقاء نفسه حاصل شده باشد، یعنی بدون علت، من تلقاء نفسه از جانب خودش بدون که علتی به استخالت کند، یا از ناحیه علت دیگر حاصل شده باشه. حالا در صورت یه معلول این نیست. پس این اشکال که اشکال اول است که اگر این قضیه دوم در باره علت صادق باشد، یعنی بتونیم بگیم اگر علت حاصل شد معلول قبل حاصل شده، این مستلزم این است که معلول یا خودش حاصل شده باشد بدون احتیاج به علت، یا اگر هم از علت صادق شده باشه از این علت صادق نشده باشه، از این علت دیگه صادق شده باشه، کردش مشکل داره با خلاف فرض ماست. این اشکال اول. اشکال دوم لازم است که علت مستقنیت الوجود عن المعلول باشد، یعنی تلازم نداشته باشه با معلول، یعنی وقتی علت آمد به دنبالش معلول نیاره، در حالی که حال علتی مستقنی از معلول نیست، یعنی لازم دارد معلول را. اینجا شما معلول رو علت رو مستقنی از معلول گفتید، گفتید معلول رو به وجود نمیاره، معلول قبلا هست، پس او بی‌نیاز است از اینکه بخواهد معلول رو به وجود بیاره، یعنی علت بی‌نیاز از ایجاد معلوله، چون معلول قبلا حاصل شده. پس اولا لازم میاد که معلول معلول این علت نباشد، ثانیا لازم میاد که علت مستقنیت الوجود عن المعلول باشد، یعنی معلول در پی نداشته باشد. حالا ممکنه هر دو شما هر دو اشکال به یک اشکال برگردونید، ولی بالاخره ظاهرش به اشکاله. این در طرف علت بود که توجه کردیم در طرف علت درست نیست، در از جانب معلول هم درست نیست، به دو بیان که انشاءالله اختلافی نرز میکنم. اما قسم ثانی اینجا تو مشکل زیادی نداره، من زود زد میشم، خیلی توضیح نمیدم، اونجا که لازمه بیشتر توقف میکنم. اما قسم ثانی فلا یستق فی جانب العله، در جانب علت ثابت نیست، یعنی اگر بخواهید این قضیه رو ناظر به علت بگیرید، احد همایی رو که در این قضیه آمده در علت تطبیق کنید، صادق هم نمیاد. فإنه شأنی است لیس اذا وجد فی العله وجد فی الوجود ان کان المعلول قد حصل. این چنین نیست که اگر علت یافت شد در وجود، و اگر علت یافت شد در خارج این چنین واجب باشد، نه در حکم عقل من. حالا ممکنه در عقل من حکم بکنه اشتباهی، ولی در خارج این چنین نیست که معلول قد حصل. زیرا اگر معلول قد حصل باشد، یا من تلقاء نفسه حاصل می شود، یا به غیر الا، یعنی به غیر حاضر الا، الافلام علی الا، الافلام عهد ذکیه، نه به غیر علت، یعنی بدون علت. اون با اگه بدون علت بود که با منطلقای نفسه فرق نمی کرد. به غیر علت یعنی به غیر حاضر علت. علت میخواد، منطلقای نفسه نیست. علت میخواد ولی علتش این علت نیست. خب اگر بخواد معلول بدون تأثیر علت موجود بشه، یا باید منطلقای نفسه موجود بشه یا به غیر حاضر علت موجود بشه. وزالک این که میگیم معلول اگر بخواد معلول حاصل بشود قبلن قبل از علت حاصل شود، یا باید منطلقای نفسه باشد یا به غیر حاضر علت باشد، به این جهت افته لعنه یعنی معلول امکان قد حصل، اگر قبلن حاصل شده قبل از علت حاصل شده، فلم یجب فی الوجود من حصول العلت اذا وجدت العلت. اینطور نیست که در خارج از حصول علت بعد از وجود علت حاصل شده باشد، چون اگر بعد از حصول علت بخواد حاصل شده باشه که خب از اصل علت بخواد حاصل بشه باید بعد از علت حاصل بشه، در حالی که فرض کنیم قبل از علت حاصل شده. پس لعنه یعنی معلول امکان قد حصل، اگر قبلا حاصل شده باشه فلم یجب، نتیجه شده میشه که یعنی لازم میاد که این معلول واجب نشده باشد در جهان خارج از ناحیه حصول علت اذا وجدت العلت. یعنی اینطور نیست که اذا وجدت العلت معلول از حصول علت حاصل میشود، بلکه معلول یا من تلقای نفسه حاصل شده یا به علت دیگر حاصل شده، در حالی که فرض کردیم از این علت حاصل شده. این اشکال اول بود. البته این صورت اشکال نگفته، ولی خب اشاره به اشکاله که اگر بخواد معلول قبلا حاصل بشه، مشکلش اینه که یا من تلقای نفسی حاصل شده یا اینکه به غیر حاضر علت حاصل شده. اشکال دوم، مکانت تلچه، تلچه یعنی علت، مکانت تلچه قد حصلت مستغنیت الوجود، یعنی مستغنیت الوجود عن المعلول. لازم نیست که تلچه یعنی علت هم وقتی حاصل شده مستغنیت الوجود عن المعلول باشه، یعنی لازم نباشد که معلول ایجاد کنه چون معلول قبلا ایجاد شده، دیگه استغنا داره، در حالی که علت استغنای از وجود معلول نداره. علت باید معلول ایجاد کنه، شأن علیتش اقتضا میکند که معلول ایجاد کنه. اگر معلول ایجاد نکنه مستغنی باشه دیگه شأن علیت نداره و علت نیست. ولی دیگه مستقیم شد این ماشون نمیشه، یعنی مستقیم شد این معلول نمیخواد، معلول نمیخواد، در حالی که این شأن علیت رو یعنی باید از این صادر بشه، ولی اگر از این صادر نشه معلول علت مستقیم نه نیاز، نه نیاز شما اونطوری معنا نکنید، شما نیاز تو ذهنتون دارید همون نیاز مرسوم معنا میکنید. نیاز رو هم اشاره کردم، شأن علیت، شأن علیت اقتضا میکنند، اگر چیزی مقتضی است به مقتضا احتیاج داره از باب اینکه شأنش اقتضا دارد. پس علت اقتضا دارد معلول رو و نمیتواند از معلول بی نیاز باشد. بی نیاز به این معنا نه محتاج است، یعنی متوقف است بر معلول. استغنا به معنای بی‌نیاز بودن، به معنای استغنا نداشتن علت، به معنای متوقف بودن نیست، به معنای این نیست که در وجودش محتاج است، بلکه به این معنی است که در اتصافش به علیت احتیاج داره بالاخره، یعنی از شأن علیتش اقتضا میکند که معلول داشته باشه و این شأن او رو ملزم میکند که معلول داشته باشه، و اگر معلول نداشت مستقیم میشه با شأن علیتش نمیشه. بله یک راه داریم و اون اینه که در این قضیه ای که اذا وجد المعلول و اذا وجد احدهما وجد المعلول، اگر احدهما را تطبیق بر علت کنیم، در صورتی درست میشود که وجده به معنای اقتران باشه، به معنی اقتران باشه، یا حصل به معنی اقتران باشه. اذا حصلت العله حصلت المعلول به معنای اقتران باشه، اگر من اقتران باشه اشکال نداره، یعنی اگر علت حاصل شد معلول و او مقترن میشه. قد کان حصل یعنی قد اقترن، اگه این باشه اشکالی نداره، چون در خارج اینطور است که اگر علت موجود شد معلول و او مقترن هست، ولی اگه به معنی حسل باشه، یعنی حسل قبلن نمیسازی، عبارت غلط میشه، یعنی قضیه میشه قضیه غلط. پس قضیه رو در صورتی میتونیم درستش کنیم که تصرفی در معنی حسله بکنیم، حسله رو معنی افترانه قرار میدیم. الا ان لا یعنا به حسلت ما مضا، مگر این که به اون حسلت الا یا به حسلت المعلول ما مضا اراده نشده باشه، یعنی حصول گذشته اراده نشده باشه. ولیکن، ولیکن یعنی ولی، در این جزی ها ولیکن رو معنی بل میگیریم واضح تره، بلکه تعن المقارنه در وضع نسخ تعنا نداره، در وضع نسخ داره، الان حال چه داشته باشه چه نداشته باشه فرق نمی کنه. ولیکن المقارنه یعنی بل المقارنه، یا ولیکن تعن المقارنه یعنی تعن المقارنه، بل تعن المقارنه. حسلت اراده نشد، مقارنت اراده میشه. اگر مقارنت اراده میشه اشکال نداره، معلول علت مقارنت قضیه درست. نه، مقارنت مقارنت زمانی، مقارنت مقارنت زمانی، اگر نه حصول حصول رتبی چرا در علت مقارنت زمانی داریم در مجردات اینه توضیح دارم ظاهرم جلسی گذاشته. علت که ده سرمدیه، علت که سرمدیه با منی که معلولم و زمانی مقارنت زمانی دارد، هر دو مجرد باشد از شد این که مقارنت دهری یا سرمدی دارد. حالا مقارنت زمانی که عرض میکنیم به عنوان یک فرد بشه، ولی بله بفرمایید مقارنت زمانی در زمانیات، مقارنت دهری و سرمدی در دهریات سرمدی هست. ولای هستق و منجان دل معلوله می رسه هستق، ولا تستق که ما تصویر شدیم، ولا یستق اقتصانی برمی گرده، اقتصانی برمی گرده. حالتا فلا تستق هم درست اشکال نداره، فلا تستق این قضیه، فلا تستق این قضیه، یا فلا یستق اقتصانی قضیه و معنای ثانی، یا مستقیم بگید معنای ثانی. هر دست درستان شده مهم نیست، ولای استویا ولا تصدق من جانب المعلول نیم بسین به دو جهت از جانب المعلول سهی نیست. من جانب المعلول سهی نیست، ولی فی جانب المعلول سهیه. دارم جهت آوردن من و فی رو میگه. لا لا یستق فی جانب الا و یستق فی جانب المعلول، فی جانب المعلول یستق، ولی من جانب المسلول لا یستق، من جانب المعلول لا یستق. فی جانب المعلول یستق یعنی اگر اون احد ما رو بر معلول تطبیق کنید، فی جانب الا لا یستق یعنی اگر احد ما رو بر علت تطبیق کنید لا یستق، فی جانب المعلول لا یستق یعنی اگر احد ما رو بر معلول حل کنید تطبیق کنید یستق. اینطور میشه اگر معلول حاصل شد فی الوجود کان قد حصل آخرین علت. این درسته، پس فی جانب المعلول درسته، اما من جانب المعلول درست نیست. من جانب المعلول اشاره داره به همون لفظ انهایی که ما در عبارت قبل میگفتیم، که بخواید ثابت کنید که اذا حصل المعلول کان قد حصل العلت من جانب المعلول. این درست نیست که بگید اگر علت حاصل شد، اگر معلول حاصل شد کان قد حصل العله، درسته، اما کان قد حصل العله من جانب المعلول غلط، من جانبش مهمه. پس لا یستق این قضیه من جانب المعلول، ولو یستق فی جانب المعلول، فی جانب المعلول درسته اما من جانب المعلول درست نیست. من فی جانب المعلول یعنی در این قضیه اگر ناظر به معلول قرار دادید احدهما رو بر معلول تطبیق کردید قضیه ثابته، اما اگر خواستید حصول رو من جانب معلول بگیرید غلطه. اگر حصول علت را سابقا بخواهید از معلول لاحق به دست بیارید غلطه، پس من جانب معلول باطله، فی جانب معلول باطله. ادامه بگیرید، من اونجور که
مقارنت
حتما شده بود خب بله اون میخوام درسته ولی این لا تصدق رو عطف در اون بالا بگیره یکیش مشکلی نداره اونم که شما میفرمایید مقارنه درسته به شرطی که من جانب المعلول حصول علت من جانب المعلول نباشه نه مقارنت من جانب المعلول نباشه لیکن لا تصدق این مقارنه بله لا تصدق به مقارنت اشاره نمی کنه لا تصدق المقارنه من جانب المعلول سو مقارنه من جانب المعلول نیست بله نه همون که شرح می کنم ظاهره راحت تره لا یصدق را عطف بگیریم ولی اون لا یصدق را قطع خب این با این عبارت کسی نمیگه اینجوری مثلا این شما فرمایید اگر شما حصول من مقارنت بگیرید درسته به شرطی که حصول از جانب معلول نگی این عبارت به این صورت نمیارن برای فهمیدن این معنا اینجور عبارت نمیارن بله اینا اینا فرمایششونه که لا این از لا یصدق من جانب المعلول یعنی حصول از جانب معلول درست نیست به دو جهت نه فرماشش نمیشه ایشون هم میگن حصول باید از جانب معلول نباشه به دو جهت فرماشششون هم درسته ولی عبارت صافی چی؟ این تایید میکنید شرط میشه و لایستاق بالا رو کن راحت بیتر راحت بشید اما به دو جهت درست نیست این قضیه از جانب معلول جهت اول با مقتضای علیت منافات دارد جهت دوم تحصیل حاصل است عبارت ها رو من خلاصه شو میگم که بعد وقتی میخوام توضیح بدن راحت تر توضیح بدن اشکال اول اینه که اگر بخواهد علت از معلول حاصل شود که فرض این طور شد دیگه که بگیم اذا کانت اذا وجدت اذا حصل المعلول فی الوجود کان قد حصلت العله منه یعنی از معلول اگه این بخواد باشه لازمش اینه که معلول اصل بشه علت فرع بشه این با مقتضی علت منافات داره شأن معلول این نیست که اصل بشه و شأن علت این نیست که فرع بشه شما الان دارید علت رو زائده معلول حساب میکنید میگید قبلا حاصل شده اینو شو درست میگید ولی میگید از ناحیه معلول حاصل شده این غلطه پس دارید علت رو فرع معلول قرار میدید و فرع شدن معلول علت با علیت نسازه باره با مقتضای علیت نمیسازه این اشکال هم و ذالک این دو بر این که به دو جهت لا تصدق به این جهت است که علت ولو حاصل و ذات هست قبل از معلول هم اما فلیسه ذالک واجب حصول المعلول حصول علت از حصول معلول واجب نمیشه بلکه برعکسه حصول معلول از حصول علت واجب میشه ولی شما در اینجا فرض کردید که حصول علت از معلول واجب میشه اون غلطه بخاطر چون با شأن علیت با مقتضای علیت نمیشه دوم این که اگر معلول حاصل شد اگر علت حاصل شد معلومش را گفتم اگر علت حاصل شد قبل از معلول، دو مرتبه معلول بخواد بیاد حاصلش کنه، تو قبل از معلول حاصل شده. الان فرض ما اینه که اگر معلول حاصل شد، علت کانت قد حصلت، پس علت قبل از معلول آمده. وقتی معلول میاد بخواد علت رو حاصل کنه، تحصیل حاصل، معلول قبل حاصل شده، علت قبل از معلول در این فرض ما حاصل شده. وقت میخوان در این حال بگیم از معلول ناشی شده، معلول قبل از این که بیاد که نمیتونه علت رو حاصل کنه، پس وقتی میاد میخواد حاصلش کنه، میخواد چیزی رو حاصل کنه که قبل حاصل بوده، میشه تحصیل حاصل. دقیقا میدونی چه از میکنم؟ علت اول حاصل شده، فرض ما اینه، بعد معلول میاد، معلولی که میاد از این معلول میخواد علت حاصل بشه، در حالی که علت حاصل شده، میشه تحصیل حاصل. ولوسه ثانی این است که از شیء الذی، منظور از شیء علتی، از شیء الذی قد حصل، یعنی حصل به نفسه، که هنوز معلول نیمده. این چی میگیم حصل به نفسه؟ تو معلول نیمده که تا بخواد علت رو حاصل کنه، پس باید علت اگر قبل از معلول میاد به نفسه حاصل بشه، به وسیله علت معلول که حاصل نمیشه، به نفسه حاصل بشه. شیء که قد حصل به نفسه یعنی علت، محال است که یجد وجودش به سبب حصول شیعی، یعنی معلولی که یفرد حاصل ها، محال است که دوباره اون شیعی که قبلا حاصل بوده واجب الوجود شود به توسط حصول شیعی، یعنی معلولی که یفرد حاصل ها، یه به خودش حاصل شده منطلقه نفسه، یعنی به نفسه، یک بارم دوباره با این شیعی که فرض حصولش می شود یعنی معلول بخواد دوباره حاصل بشه، یکی تفصیل حاصل هست. بعدم همین اخیر میگه الا ان لا یعنا بلفظ حسلا مفهومه بل اونی المقارنه. آیه اگه داره مقارنه رد میکنه شده دوباره میگه، میگه مگر اینکه دوباره مقارنه رو رد کنی. چرا؟ الا ان لا یعنا بلفظ حسلا مفهومش، قبلا گفت اگر قصد نکنی بلفظ حسلا مفهومش را مقارنت رسمی درست میشه. شما میفهمید به شرط این که به شرط این که من جانب المعلول نگیری، یعنی انهو نیاری، شما خلاصه حرفتون اینه که به شرط این که انهو نیاری، اگر انهو بیاری به دو وجه باطله، نگر این که حسله رو اراده نکنی که درسته، یعنی اگر انهو هم بیاری باز درسته نمیشه، یعنی اگر انهو هم بیاری حسله رو به مفهوم خودش قرار ندی درسته، وقت میشه مقارنتی که انهو باشد بازم درست میشه. یعنی مفهوم حسله رو رعایت نکنی، یعنی مفهوم حسله نباشه، یه مفهوم دیگه باشه، یعنی حسله معنی خودشو نداشته باشه، یه معنی دیگه داشته باشه. اگه حسله معنی خودشو داشته باشه نمیشه، چون حصول علت از معلول نیست، حصول علت از معلول نیست، و الا اگه حصول علت از معلول باشه این داشتگاه میگفتیم پیش میاد. الا ان لا یعنا بلفظ حصله مفهومه، حالا ببینم لعن لله و این کانت حاصلت از ذات فلیسو زال شباد و حصول المعلول. به این الا ان لا یعنا بلفظ حصله مفهومه که مفهومه که به دومیش میخوره، به دومی که مربوط میشه، یعنی به بسستانی که تحصیل حاصل مربوط میشه، اگر حصله به معنای حصله نباشه تحصیل حاصل نمیشه، اما به بس اول ظاهرا میخوره. اگر حصله مقارنه نه اون وقت اینطور میگیم و این کار بس اول اینطور میگیم در صورت که حسنه به من خودش نگیریم و این مقارنه بگیریم بس اول اینطور میگیم الاله کانت حاصلت الذات و واجب و نه حصول المعلول. اگه مقارنه بگیریم دیگه من حصول المعلول نمیگیم، نه حصول المعلول میشه، مقارنه اینجوری میشه. اخباز این الاله لا یونه به لحظه حسنه مفهومه وچه اول رو هم تصمیم میکنه، نه تنها وچه دوم رو، وچه اول هم تصمیم میکنه. اونطور وچه اول اگر حصول به من حصول نباشه وقت من حصول المعلول میشه نه حصول المعلول، یعنی علت واجب و ذات هست نه حصول المعلول، نه من حصول المعلول. اخو مقارنت درست میشه، حسلا منعه اصلی خودش نمیاد. دو تا قسم رسویی کرده، دو قسم رسویی کردیم تموم شد. قسم سوم و چهارم باقی مونده، وقت نمی تمومه. اگر مقارنت رو اگر حسله رو به معنی مقارنت گرفتید، من رو هم در به معنی در بگیرید، وقت در مصیبت درست میشه، چون من دیگه با مقارنت جمع نمیشه، اونی که با مقارنت جمع میشه نه.